بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لأين الوجود، ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد. و به جلال وجهک الکریم اکرم الوجوه و اعز الوجوه الذی عنت له الوجوه و خدعت له الرقاب و خشعت له الاصوات و وجلت له القلوب من مخافتک. در این جمله از دعا باز عرض سندیم که این باب عطف به همان اللهم انی اسألوک به اسمی که هست، یعنی باز اللهم انی اسألوک به جلال وجهک الکریم. اونجا فرمود به اسمی که العظیم الاعظم، این جمله عطف اونجا بشه که و به جلال وجه کریم. در رابطه با این جلال مترتب فرمود بر این جمله، در اول چون این جلال وجه به اسم شریف کریم در اتصاف ادامه پیدا کرد که این جلال وجه از جنبه ذاتیش اکرم الوجوه است که با کرامت ترین وجه هاست، اما بلافاصله باز اون را به اعز وجوه هم متصف ساخت که عزیزترین و نفوذناپذیرترین وجه هاست. اون هم جلال وجهی که هم کل وجود در مقابل او خارن عنت له الوجود و هم تمام رقاب و گردنها در مقابل او خاضعن، هم همه اصوات و آوازهای کسانی که می خوانند او را در مقابلش خاشه هست، هم همه دلها بر اساس مخافت و ترس از او در حال وجل بودن و ترسان و لرزانند، که اینها به یک عبارتی سیطره وجودی حق متعال را بر همه ماسوایش بیان می فرماید. چون حرف از جلال به میان آمده است که از اسماء جلالیه حق متعال است، به تعبیر شریف مرحوم حاج میرزلی آقای قاضی، از اسماء دهشتزای الهی است که عبد با این گونه اسما وقتی روبرو می شود به او حالت دهشت دست می دهد. هم می بینید در مقام وجهش و صدایش و در مقام قلبش در مقابل او خار و خاشع می شود. این برمی گردد به تجلیات اسمائیه جلالیه حق متعال که در اون گونه از تجلی ها عبد به مقدار ظرفیتی که اونها رو میابد تجلی های دهشتزای الهیه باعث میشود که در بندش در هر موجودی یک انفعال سخت و مشکلی پیدا میشه. حالا یک بحثی راجع به وجه شریف الهی هست. در لغت عرب همین که جناب مرحوم قاضی رحمت الله علیه مطرح فرمود، کلمه وجه در لغت عرب برمیگردد به اون جهتی که در هر شیئی است که بر اساس اون جهت آثار وجودی اون شی از او صادر میشه. در بعضی از اشیا آثار وجودیشون از هر جهتی از اونها صادر میشه و لذا وجه اونها به یک جهت خاصی مقید نمیشه، مثل آتش که این روایت هم از امام امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شد، از باب این که برای حق متعال در عالم مثل اعلا و امثال گوناگون است به تعبیر قرآن، که او دارای امثال است، نه اینکه خدای متعال مثل به معنای شریک داشته باشد، اما برای اون مثل و چیزهایی که جلوه هایی که نشون بدهد بعضی از اسمای الهیه را در عالم وجود دارند که به تعبیر قرآن کریم از اونها تعبیر به آیت و آیات می شود، منتها اون آیت تامه و نشانه تامهی که بتواند به نحو اعلا خدای متعال را نشون بدهد، اون گونه از موارد هم خیلی به صورت بعضی از مثالها در روایات آمده است. ولذا وقتی قرآن به گوش یهودی های عصر حضرت رسید، در بین یهودی ها هم دانشمندان سطح بالای علمی بودند و چون مقید بودند که دین یهودیت و تورات حضرت موسی کریم حقانیتش باقی است، که البته حقانیت او هم باقی است و در جای خودش بحث است که نسخ به معنای از بین بردن یک دینی و به وجود آوردن یک دین دیگر نیست، وگرنه ان الدین عند الله الاسلام. به هر حال اونها میگفتن که اون دین حقی که برای همیشه دین است همین دین یهودیت و تورات جناب موسی کلیم است، چه این که مسیحیت هم داعیه طرفداری دین مسیح و حضرت موسی کلیم را داشتند. گرچه حق با همه هست، برای اینکه هیچ پیغمبر الهی از خدای متعال بد نمیگیرد، اون چی که میگیرد و اخذ میکند بر اساس معارف و حقایق الهیه هست، معطی و دهنده خدای تعالی است، گیرندم عبد صالح الهی و ولی و نبی حق است، رسول الهی است، اون چرا میگیرد به درستی میگیرد، معنا ندارد که دین اسلام بیاید دین یهودیت را از بین ببرد. اگر این الفاظ از کسی در کتابی نوشته بشود یا شد، یا در دهنی گفته بشود یا شد، معلوم است که نه نویسنده پخته است و نه گوینده اهل علم و پختگی در علم است، وگرنه معنا ندارد حرف یک پیغمبر خدایی نقض بشود. حرف پیغمبر خدا که نقض شد، در حقیقت خود حرف خدا نقض می شود، چون پیغمبر حرف را از خدای متعال می آورن. پس در جای خودش باید این بحث رو کرد که میگیم شریعت اسلام شریعت انبیای گذشته رو نسخ کرد. نسخ یعنی چه؟ که در این باب بزرگان بحث‌های شریفی رو فرمودن، ما الان وارد اون بحث نمیشیم. ولذا در زمان ظهور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از دانشمندان یهودی و دانشمندان مسیحی فراوان بودند. دانشمندانی هم بودند که انصافاً سطح تحصیلات اونها، تحقیقات اونها و به خصوص در بعضی از جهات که مسئله سحر و جادو هم در زمان موسی کریم سلام الله علیه خیلی رواج داشت و قبل از اون، اینا هم باعث شده بود که در این علوم سحری و امثال اینها هم یه پیشرفت‌های عجیبی در بین یهودیت و مسیحیت شده بود، یعنی در بین عامه مردم. ولذا علم در زمان جناب رسول الله در این دو سری طائفه تابع ادیان الهی یعنی یهودیت و مسیحیت خیلی اوج گرفته بود. برای همین است که دسته دسته از علمای یهود به محض اینکه شنیدن پیامبر اکرم ظهور کرد برای مناظره با حضرت می آمدن. خیلی از روایات ما روایاتی است که جنبه سوالهای اعتراضی یهودیت و مسیحیت به اسلام را و به وحی جناب رسول الله را حاوی است. ولذا می آمدن می گفتن اگر تو راست میگی پیغمبر خدایی، باید به این گونه از سوالات ما بتوانی جواب بدی. سوالات میکردن. من جمله از این سوالات همین سوال در مورد وجه هست که در قرآن کریم در بعضی از آیات به صورت وجه الله آمده است. این سوال را آمدن که از جناب رسول الله بپرسن. گاهی سوالات رو امام امیرالمؤمنین در اصل خود رسول الله و بعد از او جواب میدادن. من جمله از سوالات همین سوال وجه هست که از امام امیرالمؤمنین هم پرسیدن که آقا وجه خدا وجه یعنی چه؟ آقا برای اینکه به اینها تفهیم بفرماید طبق روایت دستور فرمود آتشی را برافروختند. وقتی آتش برافروخته شد، آقا به معترضین و سائلین فرمود که شما بگید وجه این آتش کدوم طرف است، چهره این آتش کدوم طرفیه. در موندن. فرمود شما وقتی به یه آتش نگاه میکنید میبینید از هر طرف او وجه اوست، چون برای اینکه آثار وجودی این شی به نام آتش از هر طرف مشهود است. اگر میخوای خود آتش رو ببینی دیگه شرق و غرب و بالا و پایین و اینها نداره، هر ور بایستی همین آتش است. اگر میخوای حرارت او رو ادراک کنی بازم از هر طرف به او نزدیک بشوی اثر وجودی او را مدرک خودت قرار میدهی، چون برای اینکه یک شیء است تمام آثارش را در تمام جهات ظهور میدهد. فرق نمیکند کسی از بالا یا از پایین یا از بغلها او آثار وجودیش رو نشون میده. فرمود که شما بفرمایید وجه این آتش کدوم طرفه. این که میگیم حق متعال وجه دارد، وجه الله، یعنی به هر سوی وجود را ملاحظه کنی میبینی که
این وجود خیر محض است، آثار خودش را در هر جهتی به هر چی که موجودات اوست می نمایاند و نشون می دهد. خب این به مقداری که این دانشمندان یهود که سطح علمیشون اقتضا می کرد، امام براشون وجه الله رو در قالب یک تمثیل بیان فرمود. روی این اساس بعضی از روایات اغنایی است، به وفق اون چرا که شنونده مقدار فهم اوست و گوینده یا صاحب اسمت به مقداری حرف میزند که او قانع بشه. نه این است که اگر سؤالی کرد امام بخواهد به تمام جواب دقیق سؤال او بهش جواب بدهد، چون لعل کسی باشد که دقتهای در مقام جواب رو نتواند بفهمد، به اندازه ای که میفهمد سؤال میکنم. شاید متن سؤال او خیلی سنگین باشد که نیاز باشه به یک جوابهای سنگین علمی، اما چون سؤال از دهن سائل بیرون می آید، قطعا سؤال به مقدار خود سائل است، گرچه متن سؤال سنگین باشد. مثل یک کودک شما که متن سؤال او خیلی سنگین است که چرا خدا یکی است بیش از یکی نیست، ولی چون سؤال از کودک برمیخیزد که کودک مثل ابن سینا نیست که اگر سوال کند که چرا یکی است بیش از یکی نیست، شما به وفق ابن سینا باید این سوال رو به او جواب بدهید. ولذا درست متن سوال سنگینه، اما چون سوال از دهن این سوال کننده در آمد به مقدار اوست، یعنی هر مقداری که او قابلیت برای فهم دارد یک مقداری باید برای او حرف بزنی که او قانع بشود. او یه چیزکی از فهم در مورد این سوال گیرش بیاد. حالا یه وقتی سوالی رو امام امیرالمؤمنین مثلا از جناب رسول الله میکنه، یه وقتی سوالی رو جناب رسول الله از حق متعال میکنه، اونجا معلوم است وقتی خدای متعال میخواد به او جواب بدهد که سؤال حضرت مربوط به فهمی از حقایق عالم باشد، طبیعتاً به مقدار خاتم انبیا جواب میدهد. یا مگر اینکه احیاناً حضرت سؤالی بکند و بخواهد مطلبی رو برای مردم احیاناً نقل کند که باز به قابلیت مردم برمیگردد. ولذا چه بسا جواب یک سوالی به صورت اغنایی است. ما این دقت‌ها رو در مسائل روایی بکنیم. یه وقتی سوال از یک مخالفی است، طبیعتاً به مقدار فهم اون مخالف باید جواب سوال رو طوری بدهیم که او در مقام جواب قانع بشود. حالا اگر تشنگی بیشتری دارد، باز مجدداً خودش اون سوال را که قانع شد در یک مسیر دیگری میتواند اون رو طرح کند، یا از مجیب و جواب دهنده خواهان این باشد که همون سوال قبلی مرا بیشتر برای من توضیح بده. این مقداری که توضیح داده خوبه، اما دوست دارم بیشتر بفهمم. اینجا مجیب باید به او بیشتر جواب بده، چون اون خواهان بیشتر است. ولذا به مقدار فهم علمای یهود، امام به یک تمثیلی در مسئله وجه به اینها تفهیم کرد که وجه الله جهت خاصی ندارد. فعینما تولو فثم وجه الله، که اتفاقا سؤال اونها در مورد همین بود که آخه وجه خدا چیست که شما به هر صورت روی بکنید همین وجه خدا در مقابل چهره شما ظاهر می شود. امام وقتی روشن شد آتش، فرمود به من بگید وجه آتش کدوم طرفه؟ گفتن خب هر طرفی ما بهش رو بیاوریم آتش آتش است، آثار وجودی او هم اون چرا که هست از ظاهر و باطن همه در هر طرف قابل ادراک است. فرمود حق متعال هم اینطوری است، هر طوری شما رو بکنید به وجه الهی رو میکنید. وجه او جهت خاصی ندارد. بگیم وجه الله مادی فقط است، مجرد فقط است، ظاهر فقط هست، باطن فقط هست، اینا بر نمی دارد. هر جور شما رو بکنید به وجه الهی رو میکنید. این تا اینجای بحث را معمولا تقریبا همه می فهمند که وجه خدا به این معنا که وجود حق متعال را هر کسی به هر سوی به هر سمتی در نظام هستی رو کند، این وجه الله رو که نظام هستی نظام وجود است برخواسته از اون خیر الهی است او رو مشاهده می کند. اما مرحوم آقای قاضی رحمت الله علیه یک عبارتی را آورد که این عبارت عبارت جناب شیخ اکبر محی الدین و دیگر عرفای عزیز طول تاریخ ماست. ایشون فرمود که مراد از این وجه صادر اول است. این یک کلمه حرف است و این یک کلمه حرف وقتی به دست اهل معرفت افتاد، قبل از او هم بزرگان در این وادی بحث ها در مورد صادر اول فرمودن. نمیگوید هم که وجه خدا عقل اول است، نمیگوید که وجه الله خلق اول است. ایشون در عبارتش آورد که وجه الله صادر اول است. در اصول کافی در اول کتاب العقل روایاتی به این مضمون آمد از امام باقر علیه السلام و ائمه دیگر که خداوند فرمود اولین چیزی که من خلق کرده ام عقل است. این معلوم می شود این روایات اولین مخلوق حق را تبیین می کند. اگر کسی تا به همین اندازه بیاید و متوقف بشود، می گوید اولین مخلوق حق اولین صادر از حق است. بعد دیگه حق متعال می شود قبل از این اولین مخلوق، به عنوان قبل زمانی نه قبل ذاتی. اما اگر کسی از در مرتبه اول مخلوق وای نیستد، وایل بشه که بالاتر از اولین مخلوق ما یک اولین صادر هم داریم، ولذا صادر اول فوق عقل اول است. اگر یه همچون چیزی رو کسی قائل بشه که عرفا قائل شدن و این یک تیکه عبارت جناب مرحوم آقای قاضی قدس سره هم بر اساس مبنای عرفان است نه فلسفه، چون اگه فلسفه باشد، فلسفه متعارف مثل فلسفه مشا و اینها تا به عقل اول راه یافته اند و حرف از مخلوق اول را زده اند. اولین چیزی که خدای متعال خلق کرده است عقل را خلق کرده است. حالا این عقل چیست، چه ماهیتی دارد، چه نحو وجود است، جزو مباحث فلسفی که تجلی اون عقل و مرتبه پایین‌تر اون عقل در عالم طبیعت عقل جزئی بنده و جنابالی و همه افراد سطح کره زمین است که به عنوان انسان عاقل آفریده می شوند که اینا عقول جزئی است. قبل از اینها اون عقل اصلی عالم که بر اساس اون عقل خدای متعال کل عالم رو خلق کرده است که در بحث‌های قبل عرض سونده ایم که جناب رسول الله می‌فرماد ما قبل از آدم خلق شده ایم، باید در لفظ خلق دقت کنیم که او رو با ولادت اشتباه نکنیم، بعد سوال نکنیم که یا اعتراض نکنیم که این گونه از روایات درشون خطا رخ داده است، با اینکه جناب رسول الله مال 1400 سال قبل است و حضرت آدم پدر رسول الله و همه این دوره بشر است. این سوال زیر سر این است که طرف چون ولادت جناب رسول الله در نشأه طبیعت را در مرتبه زمان می‌بیند، خیال می‌کند که خلقت هم به زمان برمی‌گردد. هر چیزی که در زمان متولد شد، یعنی به یک تعبیری خلقت او هم توی همین مرتبه زمان است. و حال اینکه خلقت کار به زمان ندارد، زمان هم یک مخلوقی است از دایره خلقت، نه اینکه خلقت در زمان منحصر بشود. ولذا خلقت یک موجودی شاید از جنبه زمانی قبل تحقق پیدا بکند، اما ولادت اون موجود و اون شخص در مرتبه زمانی نسبت به شخص دیگر بعد از او واقع بشود. مانعی نیست از جنبه عقلی که خلقت یک فردی بر خلقت فرد دیگر در مقام خلقت مقدم بشود، ولی در مقام ولادت در ظهور نشأه طبیعت و اینجا، اون وقت ولادت یکی از ولادت دیگری که بر او مقدم بود در خلقت متأخر واقع بشود، که این خطای بین خلقت و ولادت باعث شد خیلی ها به اشتباه رفتن در این گونه از روایات، شک کردن، یا اینکه احیانا حرفایی به توجیهاتی زدن که توجیهات جایگاهی هم نمیتونه داشته باشه و قانع کننده نیست. یکی از نکته های لطیفش این است که جناب رسول الله نفرمود من قبل از حضرت آدم متولد شده ام، فرمود ما قبل از حضرت آدم خلق شده ایم. یا در روایت می فرماد اولین موجودی که خلق شد عقل است و اون عقل منم. این گونه از تعبیرات هم هست. بازم می بینید بحث به آقا برده روی بحث خلقت، نه روی ولادت. اما وقتی این جمله رو مرحوم آقای قاضی میگوید که مراد از وجه الله صادر اول است، معلوم است دارد روی مبنای عرفان حرف میزنه. این حرف حرف عرفانی است. فیلسوف متعارف تا به سرحد عقل میرود وای میستد. بعضی از روایات هم به جای لفظ اول مخلوق که در بعضی روایات آمد، اول ما صدر عن الحق مطرح شد. این گونه روایات هم باز از زبان مبارک جناب خاتم انبیاست که می فرماد اولین چیزی که از حق متعال صادر شده است، نمیگه خلق شد، لفظ صادر رو میاره. اولین چیزی که از حق متعال صادر شده است نور من است. همین جناب رسول الله فرمود اولین چیزی که خدای متعال خلق کرد عقل است و اون هم من هستم. یا می فرماید نور بود، اون نور هم منم. یا میگد اولین مخلوق ملک کروبی بود. اینا اصطلاحات مختلف را حضرت داره، اما در تمام اینها لفظ اولین مخلوق را و خلق را به میون میاره. در یه جای دیگر میفرماد اولین چیزی که از حق متعال صادر شده است، اول ما صدر عن الحق نوری، نور من صادر شد. از اینجا بزرگان اهل معرفت و عرفان به این بحث پرداختن که صادر اول فوق عقل اول است. ولذا اگر امیرالمؤمنین در یه روایتی، پیامبر در روایتی بفرماید عقل اول ما هستیم، معلوم است اینها تمام حقیقت خودشون رو هنوز برای ما تبیین نفرمودن. یکی از بزرگترین جلوه خودشون رو برای ما بیان کردن که عقل اول اعظم و بزرگترین جلوه الهی است که در روی صادر اول قرار گرفته است. ولذا اگر بگوید من اولین چیزیم که از حق متعال صادر شده ام، این مقام صادر اول از عقل اول بالاتره. ولذا عقل اول یک مرتبه پایین تر است نسبت به صادر اول، ولذا صادر اول چقدر بحث ها در مورد او شده است. برای همین است که چون جناب رسول الله به مقام صادر اول رسیده است، یکی از اسامی که بزرگان اهل معرفت برای صادر اول گذاشتن حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم است. امام قدس سر را در مصباح الهدایه در شرح دعای سحر، در تعلیقاتشون بر خصوص الحکم محی الدین و خود و مصباح الانس ابن فناری، ایشون نوعاً در اینجاها برای صادر اول از این الفاظ استفاده میکنه. این الفاظی هم که ایشون میفرماد در حقیقت گرفته شده است از همون فرمایش جناب محی الدین ابن عربی. امام نوعاً از حرف صادر اول گاهی به لفظ حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم نام میبرن، گاهی هم از او تعبیر میکنن به حقیقت احمدیه. این رو هم نوعاً، این لفظ احمدیه رو هم ایشون نوعاً در کتابهاشون دارن. این دو تا لفظ برای این است که پیامبر اکرم در مقام سیر سعودی تا به اون رتبه صادر اول میرسن که فوق عقل اول است و می شود وجه الله. این وجه کریم الهی در حقیقت همین وجه الله است که وجه الله صادر اول است. امام یک تعبیر دیگری هم از این وجه الله صادر اول دارد، میگه که حقیقت علویه. این حقیقت علویه را به تبع فرمایش محی الدین در باب ششم فتوحات گرفتن، چون اون آقا می فرماد که اولین کسی که در نظام هستی به مقام حبا و مسئله صادر اول رسید، در بین تمام انبیای اولین و آخرین اولین فردی که به این مقام رسیده است جناب خاتم انبیا اعلی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است که به فوق عقل اول راه یافت. دومین فردی که به این مقام راه یافت میگه امام عالمین سر الانبیاء والعالمین اجمعین علی ابن ابی طالب رضی الله عنه. دومین فردی که به این مقام رسیده است امام امیرالمؤمنین. چون هر دو به این مقام رسیده ان، اسم اون مقام را به لحاظ این که این بزرگواران در سیر عروجی معراجیشون به اون رتبه راه یافته ان، اسم اون اولین صادر حق متعال را که وجه الله هم نامیده ان، به حقیقت پیغمبر، به حقیقت امیر المؤمنین نام میبرن. بعضی از بزرگان دیگر در این مقام جناب بی بی فاطمه زهرا رو هم راه دادن، فرمود زهرای اطهر هم به مقام صادر اول رسیده است، ولذا از اون وجه الله به حضرت زهرا سلام الله علیها هم تعبیر می کنن. بعضی از بزرگواران دیگر هم فرمودن نه تنها فقط این سه بزرگوار به اون رتبه رسیده اند، تمام اهل بیت علیهم السلام ما هم، یعنی کل 14 معصوم به این رتبه رسیدن. ولذا مقام شریف 14 معصوم که خاتم الاولیای علل اطلاق بقیت الله آخرینشون هست، اینها همه در مقام صادر اولن، یعنی در سیر عروجیشون تا به رتبه صادر اول رسیدن. دلائلی مثل این گونه از روایات امام صادق علیه السلام را مطرح می کنند که امام صادق فرمود نزلونا، ما را، این 14 معصوم را، ما را از ربوبیت تنزل بدید. نگید امام صادق خداست، نگید امام صادق رب العالمین است، نگید فاطمه زهرا خداست، نگید امیر المؤمنین خداست، رب العالمین است، نه، الحمدلله رب العالمین. اون ربوبیت اطلاقی رب العالمینی مال اوست، به نحو اختصاصی هم مال اوست، فلله الحمد. وقتی لام بر سر الله این مجرور با جار با هم مقدم شده اند بر جمله، خب فلله الحمد، این در حقیقت همو الحمدلله رب العالمین، همو الحمدلله. اما وقتی این لله آمد به صورت جار مجرور با لام حرف جر مقدم شد بر الحمد، یک معنای دیگری رو هم میرساند به نحو اختصاص انحصار. اینجا بگیم الحمد لله، این هم به یک نحوی اختصاص رو میرساند، اما با یک مقداری باید در ادبیات اون الف و لام استغراقی الحمد بیشتر کار کنیم. اما وقتی بگیم فل لله الحمد، این دیگه این فای نتیجه است از اون چرا که در آخر سوره جاثیه این آیه شریف آمد، فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین. این دیگه اون چرا از اون چه گفته شده است نتیجه گرفت که پس حمد فقط اختصاصا مال خداست، که این الله رب العالمین است، این ربوبیت مال اوست. از اینجا تنزل بکن، از ربوبیت تنزلمون بدهید، هر چه میخواهید در مورد ما بخواهید بگید بگید. این که گفتن و قولوا فینا ما شئتم، ما رو از مرتبه ربوبیت تنزل بدید، بعد قولوا، حالا بگید در مورد ما اون چه که دوست دارید میخواهید، ما شئتم، اون چه میخواهید اینو بگید. اینا دارید؟ این الان ببینید حرف خیلی بالا رفت. خب بگیم بعد از خدای متعال پیغمبر به رتبه عقل اول رسید. اگر قائل بشیم فوق عقل اول صادر اول است، پس به تعبیر امام صادق باید اونی که در مورد آقا باز میتونستیم که هنوز راه داشت بگوییم نگفتیم. بله بگیم علی خداست راه نداره، بگیم پیغمبر خداست راه نداره، دیگر بزرگوار همین، اینا رب العالمین هم راه نداره. اما بخواهیم که از اینجا که تنزل کنیم از ربوبیت اطلاقی ذاتی حق متعال بخواهیم تنزل کنیم، میرسیم اگر قائل شدیم به عقل اول، دیگه بالاتر از عقل اول صادر اولی قائل نشدیم، خب قطعا میتونیم بگیم علی و با فرزندان علی و پیغمبر و فاطمه سلام الله علیهم اجمعین به مقام عقل اول رسیدن. اون وقت نقولو در مورد اینها به صورت عقل اول. اما اگر بگوییم فوق عقل اول صادر اول است، اون وقت بخواییم امام را، پیغمبر عزیز را، ائمه را در حد عقل اول اینها رو محصور کنیم، معلوم است اونی که باید در حقشون حرف می‌زدیم هنوز حقشون ادا نشد. ولذا آقا فرمود نزلونا عن الربوبیه، ما را از ربوبیت تنزل بدید، بعد وقولو، بگویید در مورد ما، بگویید چی، بگید بگید ما شئتم، قولو فینا ما شئتم، در مورد ما اون چی که حالا دلتون میخواد بگید. اگر ما بریم تا به سرحد عقل اول وایستیم، قائل بشیم که بالاتر از او و بین او و حق متعال دیگه چیزی واسطه نیست، این عقل اول مستقیما بیواسطه خلق شده است. خب این عزیزان رو تا به عقل اول بستاییم دیگه اونها رو از خدا تنزل دادیم، هر چه دیگه پایین تر بود رو در مورد ایشون گفتیم. اما اگر قائل بشیم که تازه عقل اول یک واسطه ای دارد به حق متعال میرسد به نام صادر اول، اون وقت این 14 معصوم رو ببریم تا پیش عقل اول، هنوز باید اون جوری که حقشون رو ادا میکردیم ادا نکردیم. یکی از لطایف بحث ها در اینجا این است، ما جناب حق متعال را به حق محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم اینها رو قسم میدیم. اللهم انی اسألک به حق محمد و آل محمد علیک ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تجعل النور فی بصری و بصیرت فی دین. اون وقت اگر میخوایم بگیم بارالله ما تو رو به حق پیغمبر و آل پیغمبر که بر تو حق دارند تو رو به این حق قسمت میدهیم، اون وقت در مورد این حق اینه که اگر ما قائل شدیم بالاتر از عقل اول صادر اول است، در مقام معرفت این 14 معصوم اگر تا به معرفت عقل اول در مورد اینها اکتفا کنیم هنوز حق معرفتشون برای ما حاصل نشد، یعنی هنوز ما امام شناس نشدیم، هنوز حضرت بقیت الله شناس نشدیم، هنوز فاطمه زهرا شناسی حاصل نشد. حالا این که اینها معجزه دارن، کرامات دارن، شفا میدهن، دستگیری میکنن، اینا جزء آثار وجودی اونهاست که ما چون از فهم حقیقت ذاتی اونها در افق اعلا راجل هستیم، مجبوریم که به بعضی از آثار شاخصه اونها که در بین عموم مردم یه چیز عجیب و غریبی جلوه میکند حرف از این آثار میزنیم، وگرنه اینها حق معرفت را ادا نمیکنند. حتی اگر ما بگیم که خدای متعال به خاطر اینها عالم رو خلق کرده است اما قائل به صادر اول اینها نشویم، همچنان میبینیم که حق معرفت اونها رو نتوانستیم ادا کنیم. حق معرفت اونها این است که در مقام سیر سعودی تا به اونی که به حق متعال میرسد بیواسطه تا اونجا باید ببریمشون، از اونجا به بالا حق نداریم که مقام ربوبیت و الوهیت است. هرگز هیچ موجودی غیر از حق متعال در اون رتبه با حق متعال همسنگ نیست، ولذا از اون رتبه پایین تر، اما در مقام رتبه پایین تر صادر اول. این صادر اول را به تعبیری قرآن کریم به وجه الله نامیده است، به وجه الله. الان مرحوم آقای غازی در اینجا وجه را تعبیر فرمود به صادر اول، بعد فرمود که چون پیغمبر به این مقام رسیده است ایشون را این وجه الله را تعبیر میکنند به حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم، ولذا وجه الله اطلاقی نظام هستی حقیقت خاتم انبیاست در سیر عروجی. ما به این وجه ملتجع هستیم، ما به این وجه پناهنده ایم، ما در کنف این وجهیم، ولذا شیعه در مقام اعتقاداتش قبلن هم برز سندیم تنها گروهی که در عالم پیدا می شوند بتوانند بالاترین مقام را برای انسان تصویر بکند فقط شیعه است، فقط شیعه است. هیچ گروه دیگری این مقام را نمی تونه ادراک بکنه، فقط شیعه ادراک کرده و این همین مقام صادر اول است. اون وقت طبق این حساب این یک میزانی دستتون باشه، اینی که دارم عرض میکنم بر اساس سالیانی تجربه و دیدن عبارات بزرگان را آدم ملاحظه میکنه. امکان ندارد که یک کسی پیغمبر را، امیر المؤمنین را، فاطمه زهرا را تا به سرحد صادر اول و عقل اول تمجید بکند و شیعه نباشه. این راه نداره، راه نداره اصلا. ولذا وقتی میایم در دامن شیعه گری خودمون میبینیم که اعتقادی که ما در این باب نسبت به مقام انسان کامل داریم، اونم به خصوص نسبت به ذوات مقدسه 14 معصوم، این اعتقاد ما به ذوات 14 معصوم که یک علم نیست، علم به واقعیت وجودی نظام هستی است، این علم ما و این اعتقاد ما یک اعتقاد بسیار سنگینی است که لا یحتمله، این احتمال این اعتقاد را حمل نمی کند الا ملک مقرب، ملائکه مقربین این را حملش می کنند، می فهمند این اعتقاد یعنی چی، اونا می دونند. او نبی مرسل، انبیای اعظام هم می دانند. نبی مرسل هم مثل جناب موسای کلیم و عیسای مسیح اینا می دانند. یا اینکه مؤمنی باشد که خدای متعال دل او را به حقایق ایمان آزمایش کرده باشد، این دل را اینقدر در آزمایش ها قرار داد که تونست بفهمد این حقیقت اعتقاد شیعه را. ولذا حقیقت اعتقاد شیعه در مورد 14 معصوم سلام الله علیه مجمعین همین عبارت جناب مرحوم آقای قاضی رحمت الله علیه هست که فرمود جناب رسول الله به مقام صادر اول رسیده است که وجه الله هست. اون وقت اگر این است، وقتی امام باقر و امام صادق دارن این دعای سماط رو انشاء می فرماین که این دعا از منشآت این دوتا بزرگوار است، وقتی می رسن و به جلال وجه کلکریم، میبینید به جلال وجه الله که وجه الله خود او وجه الله است و به اذن الله جلال او جلال الهی است و همون جلال خودش حق متعال رو قسم میدهد. حالا چه عجیبه. یا اینکه به پیغمبر خدای متعال را از او با اون با به صورت واسطه یا قسم از حق متعال میخواهد، یعنی خودش رو واسطه قرار میدهد برای رسیدن به حق متعال. پیغمبر و مادرشون فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین را واسطه قرار میدهند برای رسیدن به حق، برای اینکه اگر مشکلی روی آورده است این مشکل رفع بشه و دفع بشه. اللهم انی اسالک بجلال وجهک الکریم، که حالا انشاءالله برای جلسه بعدی این رو بیشتر در محضرتون تا تشرف داشته باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مقالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحا و اذا دعیت بهی علی مضایق ابواب الارض للفرج فرجا و اذا دعیت بهی علی العسر لليسر تیسرا وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى الْأَنْوَاتِ لِلنُّشُورِ انْتَشَرَ وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى كَشْفِ الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ انْكَشَفَ وَبِجَلَالِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخدعت له الرقاب وخشبت له الأسواق ووجلت له القلوب من مخافته وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطاليا ومجاري وجعلت لها فلكا ومسابا وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا وأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعة وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرعا واحدا وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق قمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سينا وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينا ويوم فرغت لبني إسرائيل البحر وفي المنجسات التي صنعت بها العجائب في بحر سور وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه باليم وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخير ولإسحاق سفيك عليه السلام في بئر شيعة وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل ووفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق بحلفك وليعقوب بشهادتك وللمؤمنين ببعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقه وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقل لها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخدعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها النيران في جريانها خمدت له النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك بالغلبة دهر الدهور وحمدت به وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعلته دکن و خر موسی صعقا و به مجد کلدی دار علا تور سینا فکلمت بهی عبدک و رسولک موسی بن عمران و به طلعتک فی سعیر و ظهورک فی جبل فاران بربوات المقدسی و جنود الملائکت الصافین و خشوع الملائکت المسبحین و ببرکاتک التي بارکت فیها علی ابراهیم خلیلک علیه السلام فی امت محمد صلی الله علیه و آله و بارکت لإسحاق صفیک فی امت عیسی علیهم السلام و بارکت لیعقوب اسرائیلک فی امت موسی علیهم السلام و بارکت لحبیبک محمد صلی الله علیه و آله فی عترته و ذریته و امته. اللهم و کما غبنا عن ذلک و لم نشهده و آمنا به و لم نره صدقا و عدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير. اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيره صل على محمد وآل محمد وفعل بما أنت أهله ولا تفعل بما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر وبزي علي من حلال رزقه واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وغرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم. آمين رب العالمين. يا الله يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا تأويلها ولا باطنها ولا ظاهرها غيره أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترزقني خير الدنيا والآخرة وفعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله وانتقم لي من عدوي واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات وفضي علي من حلال رزقي فاكبني معونة انسان سوء وجار سوء وسلطان سوء وقرين سوء ويوم سوء وسعد سوء وانتقم لي ممن يكيدني وممن يبغي علي ويريد بي وبأهلي وأولادي وإخواني وجيراني وقراباتي من المؤمنين والمؤمنات الظلم إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد أما يجيب المضطر إذا دعاه أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف الضر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مريض المنذور.